رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. موضوع اساسی ما این بار نقش عامل‌های خارجی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تاجیکستان و هم اینکه آیا کی بر رقابت با امام علی رحمان در این کارزار جرأت خواهد کرد. اما در آغاز خلاصه اخباری مهم یک هفته تاجیکستان را از همکارم خیرمانی بخوازاده میشنویم.
نگاه بر رویدادهای هفته.
معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف در دوشنبه با مقامات تاجیکستان همکاری های فنی و نظامی دو کشور و هم سرنوشت پایگاه 201 را بحث کرده است. قرارداد پایگاه سال 2014 به پایان می رسد، ولی بنا به خبرها دوشنبه در عوض تمدیدش از روسیه 250 میلیون دلار پول اجاره می خواهد. دادگاه ناحیه سینا فریدون عمرف ملقب به پانترا را با جرم قاچاق مواد مخدر به 7 سال و رهبر این گروه با لقب رستم همه را به 24 سال زندان محکوم کرد. برادر معاون اول وزیر امنیت تاجیکستان منصور عمرف همراه با دو افسر دیگر پلیس هنوز ماه ینور بازداشت شده بود. دادگاه عالی تاجیکستان به بازبینی پرونده معروف به 53 استرافشانی شروع کرد. این افراد ماه دکبر با جرم دست داشتن در ترکیش دو سال پیش خوجند و عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان از 8 تا 30 سال حکم زندان گرفتند. و مرزن تاجیک مازنچوری و نخستین نشانی بازی های اولمپی لندن را برای تاجیکستان آورد. او در دوری چوریک نهایی بر چونگ دنگ از چین غالب شده، در دوری نیمه نهایی از قهرمان جهان کیتی تیلر با حساب 9-16 شکست خورد.
خیرمانی بخوازاده بود با خلاصه اخباری مهم این هفته ای تاجیکستان و حالا با همکار دیگری ما عبدالله اشور می رویم به کوچه های دوشنبه که آیا مردم عادی کدام حادثه را مهمترین خبری این هفته برای خود می دانند.
از نگاه شما
خبر مهم هفته غالب آمدن مازنه چوری و می باشد، چون که او اولین دختر بود در بین ورزشکاران تاجیک که مدال المپیاد لندن به دست آورد. من همچون یک دختر از غالبیت مازنه فخر می کنم.
خبر مهم هفته برای من این همین بازداشت شدن معلمان دانشگاه خوجند است که با جرم پاره‌خوری دستگیر شدند. این نسبت سال گذشته زیاد شدن این کار را نشان می‌دهد و این همه ما را غمگین می‌کند. البته همچون آموزگار
از ورزشگرای تاجیک بیشتر با رسول باقیف مخلصی میکردن. افسوس که وای با مدال ها نرسید. اکنون تمام امید ما از چند یوسف عبدالسلام مثلا از امین امیدی کلان داره و با امین مخلصی میکنه.
پیام روز.
با آنکه تا انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز 15 ماه دیگر باقی مانده است، بحث محافل بیشتر از نقش و نفوذ و تأثیر عامل‌های خارجی در این کارزار مهم سیاسی است تا روی آنهایی که در انتخابات ماه نوامبر سال 2013 بتوانند با رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان دست و پنجه نرم کنند. مجله الیتا در مطلب تحت عنوان انتخابات 2013 10 چهره تاثیرگذار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را بازیگر رقم 1 در انتخابات تاجیکستان نامیده، به دنبال اسلام کریموف، باراک اوباما و حوزینتا او را پایی هم چیده است و تنها در پایان از چند تاثیرگذاری داخلی یاد میکند. دلیر غفران سردبیر الیت و مؤلف این مطلب به رادیوی آزادی گفت به ویژه در شرایط تاجیکستان قانونی نانوشته هنوز باقی است که به جز از تایید مردم مشروعیت خارجی یعنی رضایت این یا آن کشور نیز باید به دست آورده شود. با عقیده او بیشتر دولت های چنین وابسته فیشنگ های بیرونه میشوند که به مشروعیت داخلی اهمیت چندان قائل نیستند و پایه قدرتشان در داخل زیاد استوار نیست. گوش دهیم با صحبت دلیر غفران.
البته عاملی خیلی مهم است در انتخابات، تأثیری که مثلا ما اشاره کردیم، اما کلا گفته نمیتونیم که اینکه مردم این کشور تماما نمیتونن تاثیر داشته باشند. اگر همون گونه که به انتخابات در گذشته مردم با مناسبت کنند که مثلا فعال نبودند، بله متاسفانه با همین گونه مناسبت ما نمیتونیم مثلا رای مردم حل کننده شماریم. اما وقتی که اگر مردم خود جدن تصمیم بگیرد سری کتی رای باید اراده و باید موقع خواسته اگر حاضر شود، در اون حالت ما مفتن میتونیم که مردم تقدیر خوش خودش حل میکنند.
از پایتخت های خارجی کدامش با کدام صورت در انتخابات ما میتونه نقش بازی کنه؟
البته یکان وقت این یا اون رهبری کشور نمیتوند که این یا اون نامزدی پرزیدنتی در تاجیکستان خودش پیشبری کنند یا که روی راست دستگیری کند. ولی اون فیشنگ هایی که استفاده میکنند، من فکر میکنم که هر گونه عمل و هر گونه فشار و هر گونه اقدامی که شود توسط فیشنگ ها انجام میشود.
و این فیشنگ ها را کدام اینا بیشتر داره؟
پیش از همه فیشای روسیه میتواند که از این چیز استفاده کند. برای مثال که امروز ها مسئله پایگاه بررسی است، مثلا این یکی از فیشنگ های کلیدی است در انتخابات میتواند تاثیر داشته باشد. بعد مسئله ازبکستان را گفتیم که لایحه های بزرگ ما چگونه مناسبت دارد و معلوم است که اگر این لایحه روغون که اگر میتوانیست عملی شود برای انتخابات 2013 برای حکومت و برای امام‌علی رحمان یک پرچم میتوانیست باشد، اما متاسفانه این پرچم انتخاباتی را از او مثلا دارن میگیرند. من نمیدونم با کدام پرچم میتوانیست مثلا در انتخابات وارد شود، اگر با کدام شعارها.
و از شخصیت های داخل کشور کی میتونه تاثیر گذار باشه؟
مثلا محی الدین کدیری که یکی از چهره های واقعا مطرح، او میتونه تاثیر باشه، لیکن خودداری میکنه. شاید در این مرحله همین گونه هم روا باشه که مثلا او خودداری کنه. و نفر دیگر که چهره کرده مثلا جناب گاجان زاده، فکر نمیکنم که نامزدی احتمالی باشد، لیکن خانوخو با سیاست که خیلی مثلا فعال مشهور هستند، از اون نفر هم همیشه نام برده میشد. نفر سیم که ما گفتیم جناب زویروف، اون نفر از متاسفانه تا یک سال آخر دیگر مطرح نیست. جناب عبدالله و جناب حسن اسدزاده اینا از همین حکومت هستند که سیت نمیتونیم در باره نماد رحمان پای میگذارم.
در مجموع پیشبینی شما چگونه است؟ انتخابات سال 2013 در تاجیکستان آیا پر رقابت خواهد گذشت یا تکرار انتخابات سال 2006 خواهد شد؟
اگر از خود بگم مثلا تاثیری خیلی قوی نشود، انتخابات آینده شاید همون بگذارد که مثلا انتخابات 2006 گذشته، یعنی که جناب امام رحمان با اولویت و با باکرات خیلی بیشتر از رقیبانش پیروز خواهد بود.
دلیل غفران بود سردبیر الیتا و مؤلف مطلب انتخابات 2013 ده چهره تاثیرگذار، اما تحلیل عمیق‌تر این موضوع در بخش بعدی مجله چشم‌انداز.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی. وقتی صحبت از تاثیر خارجی در تحولات سیاسی تاجیکستان می رود، البته پیش از همه روسیه و ازبکستان به یاد می آید و آن اهرم و فشنگ های فشار که این دو کشور می توانند در مقابل دوشنبه به کار برند. سال هاست که بحث پایگاه نظامی ارتش روسیه در تاجیکستان و هم ارتش 1 میلیون نفری مهاجران به حقوق تاجیک از جمله عمده ترین ابزارهای تاثیر مسکو به حوادث تاجیکستان ذکر می شود. در دست ازبکستان یک خرطه اساسی عادتا محمود خدای بردیف را نام میگیرند و یکی دیگر مخالفت سرسختانه تاشکند با ساختن هر نوع نیروگاه ها و آبانبارهای عظیم در همسایه کشورش. امام‌علی رحمان در پایان سال 1992 با کمک روسیه و ازبکستان به قدرت رسید و خیلی سال دیگر حکومت او اساساً این تعریف را داشت که در روی نیزه های روسی ایستاده است. اما به نظر تحلیلگران در این 2 دهه دولت های پس از شوروی و از جمله دولت آقای رحمان از محور روسیه خیلی دورتر شدند و دیگر سال های 90 نیست که اسم رهبری تاجیکستان باید قبل از همه در مسکو اوکی می شد. کارشناس روس سرگئی مارکدونوف میگوید خودی مسکو هم در سیاستش در قبال کشورهای پس از شوروی مایل به حرکت‌های شدید نیست.
روسیه البته روی روش دخالت نمی کند، ولی نامزد مقبولش را خواهد داشت. سیاست بیرونه روسیه یک منطق داشت، ستاتوس کوو، یعنی در هر کجایی که امکان خودداری از تغییر ابزار وجود داشت، روسیه حفظ ستاتوس کوو را برتری می داد. تنها استثناء از این منطق جنگ سال 2008 با گرجستان بود. در تاجیکستان روسیه باز هم از حزب حاکم و اگر امام‌علی رحمان خود به انتخابات برود از او حمایت خواهد کرد، چون که همین گروه حاکم را مقبول تر و حامی ستاتوس کوو در تاجیکستان می شمارد.
از سوی دیگر روسیه در پایان سال 2011 با وجود با جنگ از گرجستان زده گرفتن اسیتیای جنوبی و 20 سال سابقه سلطه نظامی هایش بر پردنیستروه، باز هم نتوانست نامزدهایش را در انتخابات این دو منطقه برنده کند. تحلیلگران میگویند این دو ناکامی تا چه اندازه در این 20 سال کوتاه شدن دست کرمل در صحنه های سیاسی پس از شوروی را نمایش میدهد. سرگئی مارکیدونوف تحلیلگر روس از جمله گفت:
یک باور خام در همه جا میچرخد که اگر روسیه در جای منفعتی داشته باشد وضع را کاملا نظارت خواهد کرد. این دیگر امکان ندارد چون که سکه کپسیس در مسکو دیگر نیست. فشنگ های هنوز در اختیار روسیه باقی مانده است، ولی این امکانات حتی در قبال رژیم های همراهکش چون آسیای جنوبی خیلی محدودتر است. در مورد تاجیکستان نیز همین حال است.
به نظر کارشناسان تأثیر کرمل در انتخابات تاجیکستان چندان گسترده نخواهد بود و غالباً با وعده امتیازهای در تجارت با روسیه و یا برای مهاجران تاجیک در این کشور خلاصه خواهد شد. اما گمان است که مسکو حتی به خاطر تامین پیروزی امام‌علی رحمان با گذشت بزرگ در مسئله پایگاه و یا با تامین مالی طرحی برای دوشنبه حیاتاً مهم نیروگاه راغون راضی شود. عزت امان سیاستمدار تاجیک مقیم مسکو میگوید:
وابسته از سردی مناسبات میان روسیه و تاجیکستان در این چند سال اخیر، همون آقای رحمان یگانه شریک استراتژی روسها در آسیای مرکزی در عموم و در تاجیکستان خاصتاً باقی میمونند. بنابر همین گمان نمیکنم که فرزان مسکو سمت سیاستش را در زمان انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان عوض نماید. مسکو هیچ گروه دیگری را در تاجیکستان غیر از گروه حاکم برای شریک مناسب و ارزشمند نمیبیند. بنابر همین هم ناچار است که با گروه حاکم همکاریش را دوام دهد و آنها را دستگیری کند.
این در حال است که سردی های افتاده بین دو شریک استراتژی مایه حدس و گمان های شده است که روسیه شاید در سال 2013 چتر حمایتش از بالای سر امام علی رحمان را بردارد و انگشت انتخابش را روی یگان اسم دیگر گذارد و برخی مشاوره ها با برخی شخصیت های مطرح در داخل گویا به این منظور صورت هم گرفته است. اما عزت امان در این مسئله نظری دیگر دارد.
برای مسکو بهتر است که باید نفر آزموده شده کار کند. دیگر طرف مسئله این است که واقعا هم در جامعه امروز گروهی نیست که مسکو سری اون تکیه کند که مثلا اگر گروه حاکم نفرید به مسکو بگوید که خب من با اشمت نیم با تاشمت کار میکنم. همین تاشمت در میدان سیاسی تاجیکستان وجود ندارد.
این همه بحث عامل خارجی در انتخابات سال 2013 در حال است که در خود تاجیکستان تا امروز تنها حزب حاکم خلق دموکراتی از عزمش برای پیشبری امام علی رحمان به دوره نوی ریاست درک داده است. منتقدان میگویند هدف از این فالستارت هشدار به باقی مدعی هاست که کرسی رهبری برای 7 سال آینده مشغول است و بازور بیهوده میان نشکنند. تا کنون تنها اقدام انتخاباتی احزاب مخالف شاید ابتکار حزب دموکراتی مسعود صابیروف بود که هنوز 3 ماه پیش اعلام کرد که برای پیشبری نامزد یگانه مخالفین در انتخابات سال 2013 تلاش خواهد ورزید. آقای صابیروف گفت برخی مصلحت ها علکی صورت گرفته و او امیدوار است که در ماه های نزدیک به یک خلاصه خواهند رسید، ولی اگر این مذاکرات نتیجه نداد حزب او با نامزد خودش حتما به انتخابات خواهد رفت. مسعود صابیروف میگوید تغییر قدرت شاید داغ‌ترین مسئله در شرایط امروزی تاجیکستان باشد که در 20 سال اخیر چنین تجربه را نداشت.
نمی‌شود که یک ایدئولوژی را 20 سال آماده کرد. ایدئولوژی نه باید باشد، استراتژی نه باشد، وابسته به وضع امروز، وضع ژئوپلیتیکی تاجیکستان و وضع اقتصادی و سیاسی تاجیکستان باید مجروش از یک کند، چون که برای مجروش موفق نشد. این هم فقط خواه این هم میتواند بکند و یا عقیده این هم میتواند بکند.
اما عزیز نقیبزاد سردبیر هفتنامه آزادگان میگوید با آن شیوه انتخابات هایی که تاجیکستان دارد در غیر صورت کدام تحول فوق‌العاده سیاسی انتخابات سال آینده هم به فایده امام علی رحمان انجام خواهد شد. ولی میگوید او با وجود اینکه مردم در تامین این پیروزی نقش فراتر از یک مساف قرار ندارد، خود رحمان باید در پیش مردمش احساسی بیشتری مسئولیت کند و به خصوص اشتهای افزاینده خویشاوندان سرشمارش را که یک مایه اصلی کاهش اعتباری او در جامعه شده است لجام زند.
از زمانی که همین حکومت سری قدرت آمده است، هیچ انتخابات ایخل نشده است که به نفع همین حکومت حل نشده باشد. نتیجه انتخابات از یک تا قبل معلوم است، اما ملت هم میتوانیم گوییم که حق دارد. پیش رحمانوف، رحمانوف هم برای اینکه نامش در تاریخ به نیکی ماند باید در رمی خلق خود باشد.
در انتخابات سال 2006 در برابر امام علی رحمان با 4 نامزد دیگر که منتقدان نامزدهای کیسگی نامشان دادند نیز اجازه شرکت داده بودند، ولی ناظران خارجی آن انتخابات را چون تمام انتخابات های دیگر 20 سال اخیر تاجیکستان عاری از رقابت و غیر دموکراتی بها دادند. عزیز نقیبزاد میگوید انتخابات سال 2013 تقریبا تکرار همان سال 2006 خواهد شد.
شاید مثل این 7 سال پیش نامزدهای حکومتی میشوند، نامزدهای از همان حزب های دوم درجه.
این هم صحبت ما احتمالی به انتخابات سال 2013 راه یافتن محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی را بعید نمی‌داند، ولی کارشناسان دیگر در شرایط فعلی با چنین رقابت با رئیس جمهور جرأت کردن رهبر یک حزب مخالف و آن هم حزب مذهبی را زیاد واقعی نمی‌بینند. البته اگر تا نوامبر سال 2013 کدام اتفاق دیگری فوق‌العاده پیش نآید. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.